بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 از آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که از امام صادق عصر برخورد اندیشه ها، پیدایش فرق و مذاهب مختلف بود و در اون دوره خیلی از افراد شاگردان حضرت بودن و با علوم مختلف آشنا می شدن و خب دانشگاه امام صادق هم معروف دیگه، همه شما در این زمینه میدونید و مناظراتی هم در این راستا خب صورت میگیره، چه از طرف شاگردان حضرت و چه از طرف کسایی که میخواستن امام رو یه جورایی محکوم کنن یا شاگردان امام رو محکوم کنن، از جاهای مختلف میومدن و با امام و شاگردانشون مناظره میکردن. یکی از این مناظره ها حالا به نظرم یک خوندنی تره و جذاب تره در مورد یکی از شاگردان حضرت به نام ابو حنیفه هستش. در مورد ابو حنیفه قبلا صحبت شد ولی حالا خارج از لطف نیستش که این مطلبش هم بدونیم. روزی ابو حنیفه برای ملاقات با امام صادق به خانه امام میاد و اجازه ملاقات میخواد، امام اجازه نمیده. ابو حنیفه میگه دم در مقداری توقف کردم تا اینکه عده‌ای از مردم کوفه اومدن و اجازه ملاقات خواستن. امام به اونها اجازه دادن، من هم با اونها داخل شدم. وقتی حالا به حضور حضرت رسیدم گفتم شایسته است که شما نماینده‌ای به کوفه بفرستید و مردم اون حالا اون شهر رو که حالا به شما و پیامبر ناسزا میگن یه جورایی حالا یا سرکوبشون کنین یا ارشادشون بکنین و بیش از 10,000 نفر در این شهر به یاران پیامبر ناسزا میگن. چون بهتره برای این اتفاقی که داره در شهر کوفه میفته یه فکری بکنین. میگه امام فرمودن مردم از من نمیپذیرن. میگه من به امام عرض کردم چگونه ممکنه سخن شما را نپذیرن در صورتی که شما فرزند پیامبر خدا هستین. امام میگه به من فرمودن تو خودت یکی از همونایی هستی که گوش به حرف من نمیدی، مگه بدون اجازه من داخل خونه نشدی و بدون اینکه بگم بشین ننشستی و بی اجازه شروع به سخن گفتن نکردی؟ میگه که دیگه اینجا ابو حنیفه میگه دیگه من سکوت کردم و چیزی نگفتم. یکی دیگه از شاگردان حضرت به نام هشام ابن حکم هستش. این هشام یک ماجرای جالبی داره برای آشنایی با حضرت. من قبل از اینکه وارد اون ماجرای آشناییشون بشم این نکته رو عرض کنم که هشام یکی از بزرگترین شاگردان امام صادق و امام کاظم علیه السلام به شما میره و حالا علاوه بر اون درجات علمی که داره از پایه‌های عقیدت و شخصیت بارز علمی هشام حالا در همین دانشگاه امام صادق علیه السلام شکل گرفته و پس از شهادت امام صادق علیه السلام شخصیت والای این حضرت امام کاظم علیه السلام باعث میشه که هشام جذب امام کاظم بشن و در کنار امام کاظم اون به اوج ترقی و شکوفایی برسن. ماجرای آشنایی به این صورته. هشام در حالا اون بحث علمی هنوز یک احساس میگه یه چیزی رو گم کرده و یه گم شده ای رو داره و باید دنبال یک جایی باشه، یک فردی باشه که لحاظ علمی و خیلی بالاتر از خودش باشه و بتونه اون کمبودهای علمی خودش رو جبران بکنه. خب با خیلی ها روبرو میشه، با خیلی ها آشنا میشه، اون چیزی که میخواد رو به دست نمیاره. فقط یک نفر میمونه که هشام با اون هنوز روبرو نشده بود، اونم کسی نبود جز جعفر ابن محمد که امام صادق علیه السلام. هشام حالا به درستی فکر میکرد که دیدار با امام یک دریچه رو به روی این باز میکنه و خیلی از مشکلات علمیش تقریبا میشه برطرف میشه. به خاطر همین از عموی خودش که از شیعیان و علاقه مندان امام ششم بود میخواد که ترتیب یک ملاقات با امام رو براش جور بکنه. عموی هشام که به نام عمر ابن یزیده میگه که برادرزادم هشام که پیرو حالا مذهب جهمیه بود، این مذهب جهمیه در اون دوران مذاهب و فرقه های کوچیک مختلفی وجود داشت که الان تقریبا خیلی از اونها دیگه وجود ندارن، میگه از من خواست که به محضر امام صادق علیه السلام ببرمش تا در مسائل مذهبی با اون مناظره کنه. میگه در پاسخ بهش گفتم تو از امام اجازه نگیرم چنین کاری رو نمی کنم. میگه بعدش اومدم محضر امام برای دیدار هشام اجازه گرفتم. بعد اون که بیرون اومدم و چند تا حالا قدم برداشتم به یاد جسارت و بیباکی برادرزادم هم افتادم. به خاطر همین دوباره برگشتم محضر امام و جریان اون جسارت و بیباکی رو به امام یادآوری کردم. حالا این جسارت و بیباکی که میگه منظورش اینه که هشام حالا تو مناظره ممکنه اون احترام نگه نداره یا ممکنه حالا بحث خیلی داغ بشه و حالا صحبت ها این وسط بشه، منظورش این حرفا بود. میگه برگشتم و این نکات هم گفتم، گفتم حالا برادرزاده من ممکنه حالا تو اوج مناظره ممکنه یک چیزهایی رو بگه که حالا بی احترامی به شما بشه. میگه امام فرمودن آیا بر من بیمناکی؟ از این اظهار شرمنده شدم و به اشتباه خودم میگه پی بردم عموی هشام. آنگاه برادرزادم را همراه خود به حضور امام بردم. پس از آن که وارد شد نشستیم، اما امام مسئله ای را از او پرسید و او در جواب فرو ماند و مهلت خواست که حالا میگه یه تعاملی کرد و مهلت خواست که این جواب امام رو حالا سر فرصت بده. چند روز هشام در طول کشید تا بتونه جواب رو پیدا بکنه و این به این در اون در میزد که سرانجام نتونست پاسخی برای اون سوالی که امام تو اون جلسه ازش پرسید پیدا بکنه. میگه ناگزیر دوباره به حضور امام شرفیاب شده، اظهار عجز کرد و امام مسئله رو بیان فرمود. میگه که اومد دوباره پیش امام اظهار ناتوانی کرد و گفت نتونستم اون رو پاسخشو به دست بیارم و امام میگه که اینجا امام پاسخ اون سؤال رو داد. این جلسه اول. تو جلسه دوم امام مسئله دیگه ای رو حالا از مذهب خود همین هشام که مذهب جهمیه هستش مطرح میکنه. میگه باز هشام نتونست از این سوال بتونه پاسخ بده و از عهدش بر نیامد و دوباره با اون ناراحتی و اندوه میگه جلسه رو ترک کرد. میگه مدتی هشام تو یک حالتی بود، تو یک حالت میشه گفت بخت و حیرت به سر میبره، تو اینکه بار دیگه از من خواستش که یک ملاقات دیگه براش جور بکنم. حالا جلسه سوم داره اتفاق میفته. میگه برای بار سوم از امام اجازه خواستم که هشام بره پیشش. میگه که امام فرمودن فردا در فلان نقطه، حالا یک نقطه ای رو یکی از شهرهای عراق، میگه که امام گفتن اونجا منتظر من باشین. صحبت امام رو و این چیزی که امام گفتن رو میگه به هشام گفتم. یه هشام خیلی خوشحال شد و قبل از اون وقتی مقرر که حالا امام اون ساعتی رو که تعیین کرده بود که تو اون ساعت تو اون شهر و تو اون نقطه باشه، میگه که هشام زودتر از اون به اون منطقه رفت. عموش میگه که بعدم میگه از هشام پرسیدم اون ملاقات چجوری گذشت، چجوری برگزار شد. میگه هشام به من میگفت قبلا به محل رسیدم، ناگهان دیدم امام در حالی که سوار حالا بر اون وسیله‌ای که حالا اسب شطوری چیزی بودش که باهاشون داشتن می اومدن، میگه که سوار بر اون بودن و تشریف آوردن. هنگامی که به من نزدیک شد میگه من بهشون نگاهی کردم، چنان جذبه از عظمت اون امام به من دست داد که همه چیز رو فراموش کردم، حتی نیروی سخن گفتن هم نداشتم، یعنی حتی نمیتونستم حرفی بزنم. میگه امام مدتی منتظر بود که من حالا سوالی بکنم، پرسشی بکنم. این انتظار حالا یه جورایی میگفتش که من جور خودم باختم در حقیقت. امام که میگه وضع من رو اینجوری دید، یکی از کوچه های حالا اون شهر رو در پیش گرفت و من رو با خودش، من رو به حال خودم گذاشت. یعنی دیگه امام با من هیچ صحبتی نکرد، من رو دید که اصلا هیچ صحبتی نمیتونم بکنم، حرفی نمیتونم بزنم. امام رفتن توی یکی از کوچه ها و من حالا تو همون حالت باقی موندم. این داستان چند تا نکته داره. نکته اول این که اون وجود اون نیروی مناظره که فوق‌العاده، حالا نیروی مناظره فوق‌العاده‌ای که در هشام بود و هشام بالاخره برای خودش علاوز علمی کسی بود و آدمی نبودش که مثلا از یه شب از خواب پاشه و صبح تصمیم بگه بره با امام مناظره کنه، نه، هشام برای خودش عالمی بود در فرقه خودش، در شهر خودش، و حالا میخواست این علمش رو گسترش بده. به خاطر همین به سمت امام صادق علیه السلام اومدن و حالا در مقابل امام صادق ناتوان بوده. خب حالا این نیروی مناظره فوق‌العاده‌ای که در هشام بود باعث شده بود که این قضیه با این حالت احساس یه ترسی، یک ناتوانایی درش به وجود بیاد. حتی در این حالت میگه که من نتونستم صحبت بکنم، نتونستم حرف بزنم. چرا؟ به خاطر روبرو شدن با امام حالا احساس نگرانی اینها میکرد و این حالا مطالب رو پیشا پیش آماده کردن، ولی اون عظمت و اون بزرگی امام باعث شده بود این کلن سکوت کنه. شما در نظر بگیرید، فرض مثلا من با یک شخصیت خیلی بزرگی میخوام ملاقاتی داشته باشم و خیلی حرف دارم و خیلی صحبت دارم، خیلی چیزها میخوام بهش بگم و لیست تهیه میکنم تو ذهنم که من این فرد رو دیدم، اینو بگم، از فلان چیز حرف بزنم، از درد این مردم حرف بزنم، از فلان مشکل حرف بزنم. ولی وقتی که ایشون رو میبینم تمام اون چیزهایی رو که میگم میخواستم بگم فراموش میکنم، جذب ایشون میشم، جذب اون نورانیتشون میشم، جذب اون بزرگیشون میشم و احساس میکنم که با وجود اینکه حرف نمیزنم ولی ایشون همه این چیزهایی که من میخوام بگم و میدونن. یه همچه حالتی برای هشام پیش اومده و این اتفاق باعث شد شیفتگی و آتش عجیب هشام برای اون کسب آگاهی و دانش بیشتر بشه و یه جورای دیگه از هر فرصتی استفاده میکرد و برای اینکه بعضی از پاسخهاش و حالا نمیتونست اون جواب اون پاسخها رو به دست بیاره به سمت امام میرفت و سعی میکرد با امام دیداری داشته باشه و اون ذوق و اون شور و شوقی که داشت با اون رفتن پیش امام پرسشاش رو پاسخ میداد امام و این باعث میشد که امام هشام جز شاگردان نزدیک حضرت بشه. و به این ترتیب هشام بعد از یک مدت میشه یکی از بزرگترین شاگردان مکتب امام صادق. خب کتاب‌های زیادی رو تألیف می‌کنه، می‌نویسه در باب امامت، در مورد فرق‌های مختلف، در کتاب توحید، تدبیر در توحید و خیلی کتاب‌های دیگه‌ای که در زمینه‌های مختلف هشام می‌نویسه و از شاگردان مورد اعتماد حضرت قرار می‌گیرد.